هشدار رئیس جمهور اشرف غنی به پاکستان: وقت را ضایع نکند و به مذاکرات صلح با افغانستان حاضر شود. و رئیس جمهور ایران در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شدیداً انتقاد کرد. اینها و بیشتر از اینها تا لحظات دیگر از رادیو آزادی ساعت 9 صبح به وقت کابل است. سلام های من ستار فروخ و سید قادر جلالوف همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. در آغاز سرویس خبری. رئیس جمهور افغانستان میگوید استراتژی جدید آمریکا برای پیروزی در جنگ افغانستان برعکس استراتژی اداره قبلی آمریکا نتیجه خواهد داد. کانادا برای ساختن یک مرکز معالجه سربازان متقاعد در کابل 33 میلیون دلار کمک کرده است. و رئیس جمهور اوکراین خواهان جابجا شدن نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در کشورش شده است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان میگوید استراتژی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای پیروزی در جنگ افغانستان برخلاف استراتژی باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا که به گفته محمد اشرف غنی به ناکامی انجامید نتیجه خواهد داد. زیرا رئیس جمهور اشرف غنی افزوده است که اردوی افغانستان تقویت شده است و دونالد ترامپ خواهان رویکرد منطقه‌ای و اتخاذ موضع تندتر علیه پاکستان است. آقای غنی سخن را دیروز در نشست انجمن آسیا در نیویورک گفت. رئیس جمهور افغانستان علاوه کرد باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا دارای یک شریک در افغانستان نبود. ظاهرا اشاره محمد اشرف غنی به حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بود که از پالیسی آمریکا و نیروهای به رهبری ایالات متحده پیوسته انتقاد میکرد. رئیس جمهور افغانستان گفت رئیس جمهور ترامپ تنها نیست، بلکه به گفته وی با افغانستان تیم همکار و مشترک دارد. پیش از این محمد اشرف غنی در بخش از سخنرانیش در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در مورد استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا گفت: از این استراتژی که ما را به مسیر واضح قرار می‌دهد استقبال می‌کنیم. مردم افغانستان برای سال‌ها منتظر چنین رای حل از سوی ایالات متحده بودند. رئیس جمهور اشرف غنی گفته است که اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ این استراتژی را پس از مشوره‌های گسترده با حکومت افغانستان ترتیب کرده است. رئیس جمهور غنی در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل متحد با وزیر خارجه هند دیدار کرد. در این دیدار که دیروز صورت گرفت، هر دو جانب استراتژی نو آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا را برای ثبات منطقه مؤثر دانستند. رئیس جمهور غنی و سوشما سواراج وزیر خارجه هند همچنان روی همکاری‌های تجارتی میان دو کشور گفتگوهای زیادی داشتند. آقای غنی در بخشی از سخنانش گفته است عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در سفرش به هند که به زودی صورت خواهد گرفت با تاجران و سرمایه گذاران هندی گفتگو خواهد کرد. در جریان سفر آقای عبدالله به هند روی سرمایه گذاری، ایجاد فرصت توسعه زراعت، مدیریت آبها و همچنان انکشاف دهلیز هوایی هند و افغانستان گفتگو خواهد شد. کانادا برای ساختن یک مرکز معالجه سربازان متقاعد در کابل 33 میلیون دلار کمک کرده است. روزنامه تورنتو استار گزارش داده که این مرکز با تجهیزات گسترده و سهولت‌های عصری مجهز خواهد بود. در گزارش روزنامه این هم گفته شده که این کمک کانادا به طور خاموشانه صورت گرفته و در رسانه‌ها در موردش چیزی گفته نشده است. حالا هم از رادیو آزادی چند خبر از منطقه و جهان. رئیس جمهور ایران میگوید کشورش برای بیرون شدن از توافقنامه هسته‌ای با 6 قدرت جهان گام نخست را بر نخواهد داشت. حسن روحانی در سخنرانیش در 72مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت از این توافقنامه هسته‌ای حمایت میکند.
به صراحت میگویم که جمهوری اسلامی ایران اولین کشوری نخواهد بود که برجام را نقض کند، ولی در مواجهه با نقض آن عکس العملی متناسب و قاطع نشان خواهد داد.
پیش از سخنرانی حسن روحانی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در اظهاراتش در این نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد توافقنامه هسته‌ای 2015 با ایران را شرم‌آور دانسته بود. رئیس جمهور اوکراین خواهان جابجا شدن نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در کشورش شده است. پترو پروشنکو در سخنرانی در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت این نیروها از مناطق مرزی میان اوکراین و روسیه نظارت کنند. پروشنکو همچنان از روسیه انتقاد کرد و افزود که جنگ در اوکراین صدمه‌های زیادی به کشورش زده است. جنگ طولانی 3 ساله با روسیه جان 10,000 تن را گرفته است. 7% خاک اوکراین اشغال شده است. 20% اقتصاد و صنعت اوکراین گرفته شده از بین رفته یا هم بگویم دزدی شده است. و ناگوارترین چیز در این وضعیت این است که کرملین پیوسته تاکتیک های افزایش درد و رنج به انسان ها را اختیار کرده است. و یک دیپلمات ارشد بخش مالی اتحادیه اروپا میگوید اوکراین به مبارزه بیشتر با فساد اداری نیاز دارد. والدیس دومروسکیس کمیشنر مالی اتحادیه اروپا در دیدار با وزیر مالیه اوکراین گفت برای دریافت کمک های بیشتر اتحادیه اروپا کیف باید در بخش تقاعد و قرضه اصلاحات بیاورد، تلاش ها را برای انتقال سرمایه ها بیشتر سازد و موانع موجود سر رای تجارت با اتحادیه اروپا را دور کند. پایان خبرها. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. این هم فهرست مختصر از داشته های این برنامه. هشدار رئیس جمهور اشرف غنی به پاکستان: وقت را ضایع نکند و به مذاکرات صلح با افغانستان حاضر شود.
It is a unique opportunity for the leadership of Pakistan to discuss with us.
تعدادی از نماینده های مردم در ولسی جرگه افغانستان در مورد آنچه افزایش بجا شده های داخلی در این کشور می خوانند ابراز نگرانی می کنند.
ریکوچیان و ماجرین و بزرسته و کمیسون تا دند اسپارل کی گی سیدی بزرسته و موضوع پا جیدی تو گماندی و چیدی اولی تا یه رای حال پیدا کی.
رئیس جمهور ایران در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را مورد انتقاد شدید قرار داد. برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف پیشکش می شود بپذیرید. رئیس جمهور اشرف غنی به پاکستان هشدار داده که وقت را ضایع نکند و به مذاکرات صلح با افغانستان حاضر شود. آقای غنی به این باور است که در 2.5 سال گذشته تلاش ها با پاکستان نتیجه نداده، اما حالا فرصت برای اسلام آباد مساعد شده و باید از آن استفاده کند. رئیس جمهور افغانستان این سخنان را در نشست صلح و امنیت آسیا در نیویورک گفت. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور اشرف غنی که در نیویورک است در یک نشست در آن شهر باز هم تاکید کرد که صلح با دولت پاکستان یک نیاز است تا امنیت جنوب آسیا مسئول شود. آقای غنی روز چهارشنبه در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در نشست تحت نام صلح و امنیت آسیا گفت در حال حاضر یک فرصت خوب برای پاکستان مساعد شده است. این یک فرصت بی‌نظیر برای رهبری پاکستان است تا با ما در مورد میراث گذشته گفتگو کند و تصمیم بگیرد که گذشته را تکرار نکند بلکه بر آن پیروز شود. امنیت جنوب آسیا خیلی ها مهم است. رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد که در 2 سال گذشته گفتگوهای صلح با پاکستان نتیجه مثبت نداشت، اما حالا نیاز است که این گفتگوها آغاز شود زیرا زمینه خیلی خوب برایش مهیا شده است. آقای غنی همچنان گفت که افغانستان به استثنای پاکستان با سایر همسایه‌هایش به تفاهم رسیده تا چگونه اقتصاد آسیای میانه، افغانستان و جنوب آسیا تقویت شود. رئیس جمهور غنی همچنان بار دیگر از استراتژی نو دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد افغانستان و منطقه ستایش کرد. بر اساس این استراتژی، هزاران سرباز دیگر آمریکایی به افغانستان فرستاده خواهند شد. رئیس جمهور اشرف غنی چهارشنبه در نشست صلح و امنیت آسیا گفت نیروهای بین المللی پارسال در جنگ در افغانستان دخیل نبودند و با این هم طالبان کدام دستاورد نداشتند. با گفته آقای غنی، حالا هم طالبان این فرصت را ندارند که در جنگ برنده شوند. وی از تلاش‌های نیروهای امنیتی افغان ستایش کرد، اما این را هم گفت که پلیس ملی تا هنوز ضعیف است. اردوی ملی افغان این توانایی را داشته که هر ولسوالی را در جریان چند روز دوباره بگیرد. مشکل ما حفظ این مناطق است. حفظ این مناطق به خاطر دشوار است که اصلاحات در پلیس ما اساسگذاری نشده و ظرفیت نداشته است. اما این وضعیت در حال تغییر است. رئیس جمهور اشرف غنی همچنان در نشست صلح و امنیت آسیا گفت که افغانستان قلب آسیا است. به گفته وی، راه‌های اکثر کشورهای آسیایی از طریق افغانستان کوتاه‌تر می‌شود و در صورتی که صلح و ثبات برقرار نباشد، اقتصاد آسیا که در آن صدها میلیون تن در خط فقر زندگی می‌کنند، پیشرفت نخواهد کرد.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی‌آید.
ما خبرهایی را به نشر می‌رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می‌گذارند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. پیشتر در خبرها شنیدید که رئیس جمهور افغانستان میگوید استراتژی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای پیروزی در جنگ افغانستان برخلاف استراتژی باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا که به گفته محمد اشرف غنی به ناکامی انجامید نتیجه خواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این استراتژی را مای گذشته میلادی اعلان کرد. حالا هم گزارش داریم در مورد استقبال و ستایش منشی عمومی ناتو از استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا ینس استولتنبرگ در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس تصمیم واشنگتن را در زمینه فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان گام مهم خواند. مقیم نایب جزئیات می‌دهد.
منشی عمومی ناتو از استراتژی رئیس جمهور دونالد ترامپ درباره جنگ 16 ساله افغانستان ستایش کرد و گفت که تاکید رهبران آمریکا برای افزایش بودجه دفاعی از سوی کشورهای عضو نتایج مثبت دارد. یانس استولتنبرگ در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک گفت رئیس جمهور دونالد ترامپ اظهار نمود که ایالات متحده به تعهد خود در برابر پیمان ناتو سریعا پابند است، نه تنها به حرف بلکه در عمل هم تعهد خود را نشان داده است. رئیس جمهور آمریکا در ماه گذشته انگام اعلان استراتژی جدید خود درباره افغانستان و منطقه گفت که به افغانستان نیروی بیشتر می‌فرستد. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه گفت اعزام حدود 3000 عسکر به افغانستان آغاز شده است. همزمان با این وزیر دفاع آمریکا افزود درباره شمار عساکری که به افغانستان فرستاده می‌شوند چیزی نمی‌گوید، زیرا که این معلومات برای دشمن کمک می‌کند. ایالات متحده آمریکا از اعضای پیمان نظامی ناتو خواست که به افغانستان عسکر اعزام بدارند. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در ادامه صحبت خود در حاشیه نشست سالانه سازمان ملل متحد از افزایش نیروهای آمریکایی از سوی حکومت این کشور استقبال گرم کرد. منشی ناتو همچنان گفت با رئیس جمهور ترامپ روی این مسئله موافق است که همه کشورهای عضو این سازمان باید بودجه دفاعی خود را افزایش دهند تا بار تعهد بر همه کشورهای عضو تقسیم شود. گزارش ها آکی از آنند که وزرای دفاع 29 کشور عضو ناتو در نشست وزرای دفاع کشورهای عضو در آلبانیا پذیرفتند که در حال حاضر شمار نیروهای ناتو در افغانستان کم بوده و باید این خلا پر گردد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتوار هم داریم. حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها ساعت 9:15 دقیقه صبح وقت کابل است. مطالب و موضوعات خبری ما را ادامه می دهیم. تعدادی از نماینده های مردم در ولسی جرگه افغانستان در مورد آن چه افزایش بجا شده های داخلی در این کشور می خوانند ابراز نگرانی می کنند. در اجلاس روز چهارشنبه ولسی جرگه در این مورد بحث های صورت گرفت. نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند صدها خانواده در غور سر پل و برخی ولایت‌های دیگر به دلیل جنگ بیجا شدند. آنان میگویند فصل سرما در حال نزدیک شدن است و اگر به مشکل بیجا شده ها رسیدگی نشود احتمال بروز یک فاجعه بشری به دور از امکان نخواهد بود. محمد نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه که روز چهارشنبه ریاست جلسه عمومی را بر عهده داشت گفت کمیسیون امور مهاجرین این جرگه باید درباره مشکلات بیجا شده های داخلی یک راه حل جستجو کند. شمار از وکلا یادآوری کردند که شمار بیجا شده های داخلی در ولایت سرپل و غور افزایش یافته است. در این باره به کمیسیون امور مهاجرین وظیفه سپرده می شود تا این موضوع را به گونه جدی بررسی کرده و راه حل در این باره پیدا کند. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد هم در گزارش تازه خود گفته است در ماه آگوست سال روان میلادی به دلیل خشونت های مسلحانه 51500 افغان از مناطقشان بیجا شدند. این گزارش دو روز پیش نشر شده و در آن آمده است که افراد یاد شده به دلیل درگیری میان نظامیان افغان و مخالفان مسلح دولت مجبور شدند تا خانه هایشان را ترک کنند. پیش از این وزارت مهاجرین افغانستان گفته است در 8 ماه اول سال روان میلادی 200 هزار افغان از مناطق اصلیشان بیجا شدند. در همین حال اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی میگوید آنان با خانواده های بیجا شده کمک های عاجل و مقدماتی را انجام میدهند. محمد اسلم سیاس معاون این اداره روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت بیجا شده ها پس از دریافت کمک های مقدماتی از سوی آنان به وزارت مهاجرین معرفی می شوند.
پرسنل ما با این ارتباط همکاری امرشان می کند در بخش اضطراری. اضطراری به این معنی که در 72 ساعت اول که اینا به جای می شن اکثرا در جایی که بوده برای از اینا یاشه گرم تهیه کردن و در این زمان به خاطر از اینکه فضای باز نبند برای از اینا خیمه، ترپال، کمپل دیگه پا را برشان مهیا ساختن.
تلاش کردیم درباره توزیع کمک به بیجا شده های داخلی نظر وزارت مهاجرین و عودت کننده ها را نیز داشته باشیم اما موفق نشدیم. ریاست اجرایی حکومت میگوید تلاش ها بیشتر شده تا امکانات مالی برای رساندن کمک به بیجا شده های داخلی و عودت کنندگان افزایش یابد. سخنگوی این ریاست چند پیش گفته بود برای حل مشکلات بیجا شده های داخلی و عودت کنندگان به حدود 500 میلیون دلار ضرورت است که تا حال 200 میلیون آن کمک شده است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
در این قسمت برنامه برایتان میگیم که روزنامه ها و نشریه های غربی درباره افغانستان چی نوشتن. همکارم زرغونه منگل را همراهی کنید.
روزنامه لس آنجلس تایمز در شماره اخیرش به مهمترین موضوعات مطرح شده از سوی رهبران جهان در جلسه جاری اسامبله عمومی ملل متحد اشاره نموده و بخش های مهم از سخنرانی های چند رهبر به شمول رئیس جمهور افغانستان را به نشر رسانیده است. به نوشته لس آنجلس تایمز، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از تهدیدات تروریستی سخن گفته و از استراتژی آمریکا برای افغانستان حمایت کرد. به نوشته روزنامه، رئیس جمهور غنی در سخنرانیش از پلان ارسال سربازان بیشتر آمریکایی به افغانستان ستایش نموده گفت 16 سال بعد از حملات 11 سپتامبر سال 2001 در آمریکا و آغاز جنگ علیه طالبان در افغانستان خشونت‌های گروه‌های تروریستی هنوز هم تهدید جدی را برای افغانستان تشکیل می‌دهند. غنی گفت خشونت های شبکه های تروریستی چندین کشوری، سازمان های جنایتکار و تروریسم به حمایت دولتی یک پدیده زود گذر نه بلکه یک تهدید طولانی مدت بیش از یک دهه برای امنیت ملی افغانستان بوده است. لس آنجلس تایمز اظهارات مهم دیگر غنی را نیز گرفته که در اشاره به استراتژی جدید رئیس جمهور ترامپ برای افغانستان و جنوب آسیا گفته است با اعلان استراتژی جدید ترامپ برای افغانستان برای مبارزه علیه تروریسم و ایجاد ثبات در جنوب آسیا مشارکت پایدار افغانستان با آمریکا تازه شده و مسیر جدید یافته است. لس آنجلس تایمز به اظهارات ترامپ قبل از ریاست جمهوریش نیز اشاره کرده که جنگ افغانستان را یک اشتباه وحشتناک خوانده و در یک توییت در سال 2013 نوشته بود که ما باید افغانستان را فوراً ترک کنیم. در حالی که لس آنجلس تایمز از اظهارات گذشته ترامپ در مورد ترک افغانستان یاد کرده، نشریه آمریکایی The Nation روی موقف فعلی ترامپ و تصمیم تازه وی در مورد عدم ترک افغانستان تمرکز نموده است. The Nation در شماره اخیرش مقاله را به نشر رسانیده تحت عنوان اردوی آمریکا تا حال چی را در مورد افغانستان درک نکرده است. نشریه در اشاره به جابجایی حدود 3000 سرباز آمریکایی که وزیر دفاع جیم ماتیس به روز دوشنبه خبر راهی شدن آنها به افغانستان را داد، می نویسد سالها بعد از آن که اکثر آمریکایی‌ها طولانی ترین جنگ کشورشان را فراموش کردند، عساکر آمریکایی حال دوباره به افغانستان مستقر می شوند. در 16 سال گذشته تحت قمانده 3 رئیس جمهور و استعفای چندین جنرال، اردوی آمریکا در جنگ افغانستان مشابه موترسایکل سواران بوده است که گرد یک گولایی بی انتها در حرکت بودند. The Nation می نویسد این بار شمار نیروهای تازه اعزام به افغانستان سری است، گرچه بعضی گزارش ها از اعزام 3500 تا 4000 نیرو جمع 6000 دیگر و یک شمار نامعلوم به تعقیب آن سخن می گویند، ولی نویسنده مقاله می پرسد که کی می تواند به این ارقام اعتماد کند. به نوشته مقاله نباید فراموش کرد که شمار نیروهایی که بعد از اعلان خروج عساکر توسط رئیس جمهور اوباما در سال 2014 در افغانستان باقی ماندند 8400 نفر گفته شده بود، ولی تازه معلوم شد که شمار آنها اصلا 12000 نفر بود.
نو 21 دقیقه از صبح به وقت کابل است. درست ساعت 9:30 فشرده خبرهای مهم را داریم.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
رئیس جمهور ایران در سخنرانیش در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شدیداً انتقاد کرد. حسن روحانی در نیویورک اظهارات روز سه‌شنبه آقای ترامپ را بی‌ارزش و نفرت برانگیز خواند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سخنرانیش روز چهارشنبه در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد گفت که کشورش یک اجتماع صلح‌آمیز است و راه میانه‌روی را انتخاب کرده است. یک روز پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود که ایران یک رژیم قاتل است و صلح در شرق میانه را به چالش می‌کشد. اما حسن روحانی گفت ایران هیچ گونه تلاش ندارد تا در کدام مورد از منطقه مداخله بیجا کند.
مشی اعتدال مشی صلح است، اما صلحی عادلانه و جامع، نه صلح برای ملتی و جنگ و درگیری برای ملتی دیگر. اعتدال آزادی و مردم سالاری است، اما به صورتی شامل و فراگیر، نه حمایت ظاهری از آزادی در یک کشور و پشتیبانی از دیکتاتوری در کشور دیگر.
رئیس جمهور ایران همچنان توافق هسته‌ای میان کشورش و شش قدرت جهان را نشانه ای از صداقت ایران در برابر جامعه بین المللی دانست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نخستین سخنرانیش در سازمان ملل متحد توافقنامه هسته‌ای با ایران را یک توافق بد عنوان کرد و حتی از احتمال بیرون شدن کشورش از این معامله هشدار داد. اما ریکس تلرسن وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه با برخورد دیپلماتیک گفت هدف رئیس جمهور ترامپ گفتگوهای دوباره در مورد این معامله بوده است. رئیس جمهور واقعا میخواهد تا این معامله بازنگری شود و دوباره روی آن مذاکره صورت گیرد. فکر میکنم ما نیاز داریم که از متحدین اروپایی ما و سایرین حمایت کنیم تا این معامله همچنان برای ایران ما بازنگری شود. با این همه حسن روحانی رئیس جمهور ایران از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 دفاع کرد و گفت که این نمونه جدید برای تماس‌های متقابل بود. در نتیجه توافقنامه هسته‌ای که در جون سال 2015 امضا شد، ایران برنامه هسته‌ایش را محدود ساخت و در نتیجه بخشی از تحریم‌ها بر این کشور دور شد. چند ساعت پیش سخنرانی روحانی، دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت که کشورش در مورد احتمال باقی ماندن و یا بیرون شدن از توافق هسته ایران به یک نتیجه رسیده است، اما وی جزئیات نداد. دو دیپلمات ارشد اداره وی گفتند اشاره ترامپ به این بوده که ایالات متحده در حال حاضر نمیخواهد از توافقنامه هسته ای دو سال پیش با ایران بیرون شود.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
حالا هم گزارش جالب داریم. در تاجیکستان خانه یگروس از سوی مقام‌ها محاصره و تمام غذایی که آماده شده بود جمع‌آوری شد. این که چرا، از همکارم فرشته نگاه می‌شنویم.
مقام ها در جنوب تاجیکستان خانه ای را محاصره کردند که در آن جشن عروسی دختر بزرگ خانواده با جوش و خروش ادامه داشت. علت محاصره این خانه آماده ساختن غذای فراوانی بود که بر اساس قانون تاجیکستان ممنوع قرار داده شده است. خال مراد ابراهیموف، یکی از مقام هایی که در محل رویداد حضور داشت، به مرکز خبر رادیو آزادی گفته زمانی که به خانه عروس رفتیم پی بردیم که خانواده او غذاهای متعدد را برای مهمانی آماده ساختن که در تضاد با قانون است. ما اما غذاها را گرفته و به شفاخانه روانی منطقه فرستادیم تا کارمندان و مریضان نوشجان کنند. بر اساس قانون جدید تاجیکستان که در اوایل 2017 میلادی تصویب شد، خانواده ها اجازه ندارند تا در میمونی هایی که به مناسبت عروسی، فاتحه و یا برای پیدا شدن نوزاد برپا می کنند، مصارف گزاف نمایند. در عوض، خانواده ها با باز کردن حساب بانکی آن پول را برای مصرف تعلیم فرزندانشان خرج کنند. خدا یاروف 44 ساله که خانهش دقایق پیش از آغاز جشن عروسی دخترش محاصره شد میگوید پیش از پیش به خانم های خانواده ایشان گفته بود که نباید غذای بیشتر آماده کنند. در تاجیکستان خانواده هایی که برخلاف قانون در عروسی ها فاتحه و یا دیگر محافلشان مصارف گزاف می کنند و غذاهای فراوان آماده می کنند تا 4000 دلار آمریکایی جریمه می شوند و در صورت تکرار این عمل جریمه آن 5700 دلار است. پیش از تصویب قانون جدید، خانواده عروس در تاجیکستان نه تنها که یک میمانی مجلل را برای میمانها برگزار می کرد، بلکه چندین نوع غذا را به خانه داماد نیز می فرستاد که به گفته این مقام ها پول گزاف برای آن به کار بود.
روزانه بسیاری از شنونده های ما با تماس به رادیو آزادی در دستگاه پیامگیر رادیو آزادی پیام می گذارند. از برخی آنها می شنویم.
همین مردم ها سر صلح کوشش کنند که در این وطن صلح بیایه، این قتل و قتال خونریزی گم شود، کار به اهل کار بسپاره، روابط نسبت به ضوابط حاکم نکنه. حالا فعلا روابط حاکم است، چند نفر معدود است که نمی حکومت میچرخانه، دیگه به کس هیچ حق داده نشده. اشرف غنی باید یک دولتداری صحیح را به وجود بیایه، کار به اهل کار بسپاره، فساد از این ملک کم کنه.
از ولایت بغلان، ارسوالی بنو، دیگه قریه دوتی، نه مکتب داریم، نه دیگه هیچ چیزی نداریم، نه ملاس، نه سرنوشت ما خراب است، هیچ چیزی نداریم. ما تا کلام یه چیز هم نداریم که سرنوشت ما رو بگیره. حتی خودم یک دختر جوان هستم، خواننده نیستم، امان شوخ مکتب دارم که بخوانم، هیچ چیزی نداریم. ای تو میشه وای خدا میشه که چیزی به میگه چیزی ما ولایت ما دیگه خرز بسازی دیگه تا خریه ما ام که گفتنی برسیم برای خدا فیز و چه عوضی ما را دیگه دامن سرین که بالا دیگه خدا برسان.
ما از پاکستان کار داریم که در افغانستان یک مرده و زنده میشه که من بس کنه کار نختم هم میداریم تا ویت ما پاسپورت میگیریم، ماهای ما تیر میشه، باز پیسه کجا داریم که ما پاسپورت بگیریم. از ترخم ما رو نمیمانه که ما پسته شدیم، ما به پاسپورت نمیشه کار که داریم، خیلی محکوم از این کار چی باید ما رو خوب باره که پس بریم در طرف خانه یه که مهر مجبور شدیم ما پسندش در پاسپورت بگیریم در این حاصل که مهر این ماهای ما تیر میشه، خیلی کار محکومی چی ما کار در صادقه بریم نه اینک مرده و زنده اینه ما پس دفته نمیتونیم بند نمیتونیم پیج پاسپورت نگیریم و پس دفته خانه خود دفته نمیتونیم همین یک کسی مقاومات گفت زنیم این کسی دیگه گفت زنیم که همین یک تصویه کنیم برداری چه رقم میشه ما گمهیم کسی کار بگیر یه بند نمیتونیم باید پاسپورت بگیریم تا که پاسپورت نگیریم دفته نمیتونیم.
پیام های برخی شنونده های رادیو آزادی را شنیده ایم. از امراهیتان سپاس گذاریم. تا لحظات دیگر است نگرانی مقام ها و تعداد از اعضای شورای ولایتی سرپل در مورد افزایش فعالیت گروه مسلح موسوم به تحریک طالبان ازبکستانی در سرپل برایتان میگیم. همچنان فراموش نکنید که دو برنامه هفتوار هم داریم، حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها. دو نیم صبح وقت کابل است. حالا هم سرخط خبرهای مهم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید استراتژی جدید اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ برای پیروزی در جنگ افغانستان برعکس استراتژی اداره قبلی آمریکا نتیجه خواهد داد. رئیس جمهور افغانستان و وزیر خارجه هند استراتژی نو آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا را برای ثبات منطقه مؤثر دانستند. محمد اشرف غنی و سوشما سواراج دیروز در نیویورک همچنان روی همکاری‌های تجارتی میان دو کشور صحبت کردند. کانادا برای ساختن یک مرکز معالجه سربازان متقاعد در کابل 33 میلیون دلار کمک کرده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید کشورش برای بیرون شدن از توافقنامه هسته‌ای با 6 قدرت جهان گام نخست را بر نخواهد داشت. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین خواهان جابجا شدن نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در کشورش شده است. و کمیشنر مالی اتحادیه اروپا میگوید اوکراین به مبارزه بیشتر با فساد اداری نیاز دارد. تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی موجودن، azadiradio.com یا azadiradio.org آدرس ماست. مقام ها و برخی از اعضای شورای ولایتی سرپل در مورد آنچه افزایش فعالیت گروه مسلح موسوم به تحریک طالبان ازبکستانی در این ولایت میخونن ابراز نگرانی میکنن. سخنگوی والی سرپل میگوید این گروه در ولسوالی کوهستانات مراکز آموزشی را نیز ایجاد کرده است. مجیب الرحمن حبیب زی گزارش میدهد.
مقامات دولتی و اعضای شورای ولایتی در سرپل از افزایش فعالیت گروه موسوم به تحریک طالبان ازبکستانی در این ولایت ابراز نگرانی می کنند. مقامات در سرپل می گویند که رهبری شبکه تحریک طالبان ازبکستانی را در سرپل پسر طاهر یلداش به نام ظاهر نمگانی بر عهده دارد و در مناطق مرزی میان جوزجان، سرپل و بادغیز جوانان زیر سن را به صفوف خود جذب می کنند. حسین مجاهدزاده یک عضو شورای ولایتی سرپل به رادیو آزادی گفت که این گروه در سرپل مراکز تعلیمی نظامی هم به خود ساخته است و جنگجویان زیادی را مورد آموزش‌های تروریستی قرار داده است. آقای مجاهدزاده در رابطه با فعالیت گروه تحریک طالبان ازبکستانی گفت:
اینا اونجا مراکز دارن، مراکز تربیتی برای دهشت تروریستی دارن. اینا جوانای زیر سن مثلا از بالای 12 تری حکومت تبها جوان جلب جذب کردن، از نادانی از اینا سو استفاده کرده، افکار از اینا را
زبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل نیز حضور گسترده تروریستان وابسته به شبکه تحریک طالبان ازبکستانی در این ولایت را تایید می کند. آقای امانی می گوید این شبکه از امکانات مالی و نظامی زیاده برخوردار بوده و در حال سربازگیری و تربیه تروریستان در سرپل است. سخنگوی والی سرپل میگوید که اکثرا مراکز تربیوی این گروه در ولسوالی کوهستانات سرپل قرار دارد. کوهستانات ولسوالی است که از مدت 2 سال به این سو به دست طالبان مسلح قرار داشته و برای بازپسگیری آن تلاش های نظامی همواره ناکام بودند. زبول امانی در مورد به مراکز نظامی شبکه ظاهر نمگانی چنین میگوید:
اونا هنوز فعال است، فعالیت نه هنوز هم محسوس میشه اونجا سالیت چشمگیر داره برای مراکز تربیه و ترنینگ و تمام چیز داره اونا داره.
به باور کارشناسان کدام توجه نهادهای امنیتی و حضور افراد مسلح غیر مسئول که بنابر تحولات سیاسی از سوی علاقات مشخص در این ولایت مسلح ساخته شدند و در قاچاق مواد مخدر و ایجاد آشوب دست دارند نیز به گسترش فعالیت تحریک طالبان ازبکستانی در سرپل افزوده است. به باور زبیح الله احساس آگاه امور سیاسی، همخوانی منافع این شبکه تروریستی با زورمندان و تفنگداران محلی غیر قانونی باعث شده است تا دولت در دو سال گذشته نتواند به ولسوالی کوهستان را دست بیابد و مراکز تربیه نظامی این گروه را محو کند. در کنار قوت‌های دولتی حضور دیگر افراد مسلح غیر مسئول که تحت نام‌های متفاوت در این سال فعالیت می‌کنند، هم منافع این افراد با این گروه با هم گره خورده و یا هم شباهت‌های بینشان وجود دارد که چون مسئله قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر و دیگر موارد به این زمینه را برای گسترش فعالیت آنان مساعد ساخته است. این در حالی است که باشندگان سرپل نیز از حضور متداوم این گروه در ولسوالی‌های سوزمه قلعه، صیاد، کوهستانات و ساحات مرزی با جوزجان نگران بوده و خواهان راه اندازی عملیات وسیع نظامی علیه این شبکه خارجی می باشند. مجیب رحمان حبیب زای، رادیو آزادی، مزار شریف.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مقام‌های امنیتی در ولایت فاریاب می‌گویند که تلاش‌ها برای بازداشت عاملین کشتار یک باشنده ولسوالی قیصار با دو پسرش ادامه دارد. گزارش‌ها می‌رسانند که در این قتل دو محافظ ولسوال قیصار ولایت فاریاب دخیلند. این حادثه عصر روز سه‌شنبه رخ داده است. رحمت‌الله رها خبرنگار رادیو آزادی در این مورد گزارش را تهیه کرده است که با صدای مادر فرد مقتول آغاز می شود.
What's going on? What's that? They're coming as us now. What is that couple? I'm not
going to listen. این صدای مادر مرد 40 ساله است که با دو نواسه‌اش توسط محافظین ولسوال قیصار به قتل رسیدند. محمد آصف برادر مقتول که او نیز از ناحیه سر به اثر اصابت مرمی زخمی شده است در مورد این حادثه گفت:
نام محمد آصف از قیصار نفره جرمه زد. جرمه ولسوال است. یکیش برادر عبدالرحمن کنن شست، یکیش از اونا آمد داخل رشکا بودن تو ما مهاجرم بودیم. اونجا آمد زد دو نفر بودن. منم زد زخم کردیم. ما فرار کرد دو کودکش یکی پدرش کشتش. خودم زخم است. کدوم دشمنم نداشتیم.
محمد آصف برادر مقتول که به دم دروازه والی فاریاب اجساد برادرش را همراه با دو برادرزادش جهت دادخواهی از قیصار انتقال داده بود، از والی فاریاب تقاضا داشت که قاتلین را هرچه عاجل بازداشت و مجازات نماید.
حالا اینجا میخوام که اولی پرسان کنه قاتلای ما رو بگیره. ما باز اونجا برم منم میکشم باز قاتلای ما گیر شوه.
با این حال جنرال دلاور شاه دلاور قمندان امنیه فاریاب بر رادیو آزادی گفت نیروهای کشفی و امنیتی را موظف ساخته است تا عاملین رویداد یاد شده را بازداشت کنند.
در جریان هستم، در جریان دیگه هستم. ما اینا خود مسائل ذات البینی است. اونم چه مال تجار آوردیم که ما نفر ولسوال کسی که کار کرده برای تسلیم کنه وظیفه داده اونجا. امر امنیت ما مجاز و معاون امنیت مجاز به کماندان و مردم های دیگر هم وظیفه دادیم که ما قاتل باید بگیرن. دیگه 100% دیگه باید تسکیس شد و قرار که کماندان امنیت برای ما گزارش داد گفت که اینا از طرف بادیگارده ولسوال زده شدن. حال ما علت و انگیزه زور اونجا وظیفه دادیم که پرسان کنن که علت و انگیزه زنا چه هست.
حاجی رحمت الله ولسوال قیصار برادر فتح الله قیصاری وکیل در پلیسی جرگه به رسانه ها گفته است که جرم یک عمل شخصی بوده و هر کسی که مجرم پنداشته شود بایست از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و بعد از تکمیل مراحل تحقیقاتی طبق قانون مجازات گردد. مقام های امنیتی فاریاب می گویند هنوز علت و انگیزه این رویداد مشخص نشده و دلیل وقوع این حادثه بعد از بازداشت قاتلین و تحقیقات لازمه از آنها روشن خواهد شد.
روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم تشکر. روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کنید. حالا هم از رادیو آزادی زمان نشر برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها رسید. نخست این برنامه را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی، برنامه حقوق اساسی و بشری است که به میزبانی من شمیلا جاوید برایتان تقدیم می شود. موضوع مورد بحث امروزی ما کرامت انسانی است و مهمان ما در این برنامه عبدالواحد سیرت، عمر بخش نظارت و بررسی از تخطی حقوق بشر دفتر صحوی کابل است. آقای سیرت، خوش آمدید به برنامه و اگر لطف کرده بر ما و شنوندا توضیح بدین که کرامت انسانی کدام موارد داره؟
در قدم نخست سلام بر شما و به تمام شنونده های عزیز. الله عزوجلال انسان را دارای کرامت انسانی خلق و فریده. آیه 70 سوره اسراء، ولقد کرمنا بنی آدم، به این دلالت داره ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده اول اعلامیه اسلامی حقوق بشر در رابطه تصریحات داره. کرامت انسانی از چند بود میخوایم به شنوندای عزیز یاد دهانی داشته باشم. اول، انسان وقتی که دارای کرامت انسانی مینامیم از لحاظ خلقت است که انسان به حسن و جمال و زیبایی خلق شده نسبت به مخلوقات دیگر الله عزوجلال. انسان به دو پای و به قامت راست حرکت داره نسبت به مخلوقات دیگر. مخلوقات دیگر حرکتشان یا به سینه هست و یا هم به چهار پای بگویم حرکت دارن. انسان دارای کرامت که است از لحاظ غذا، پاکی جای، پاکی جان نسبت به مخلوقات دیگر برتری دارد که الله عزوجلال در رابطه میفرماید و رزقناهم من الطیبات، ما به انسانها روزی حلال پاک نصیبشان کردیم. پس این دو مفهوم داره، یکی روزی حلال را انسان بر ما خلق کرده، دومی که انسان خودش در تلاش روزی حلال باشه، هیچگاه نخواهد که یکی از روزی که الله خلق کرده ناپاک از او استفاده بکنه. دوم، خودش که در پی کسب روزی است باید روزی حلال به دست بیاره، نه از طریق حرام. چون انسان ها تفکیک پاک و ناپاک کرده میتونه، ولی این شعور و این درک در مخلوقات دیگه نیست. پس به این منظور الله عزوجلال انسان را که کرامت بخشیده به تمیز که فرق کرده میتونه، تمیز کرده میتونه. دیگه موردی که الله عزوجلال انسان را کرامت بخشیده از لحاظ ستر است. وقتی مخلوقات دیگری ما که میبینیم و عورتشان پنهان نیستن و الله عزوجلال بر انسانها اولین موردی را که آدم علیه السلام از جنت بیرون میشه برای ازود در عاجلترین وقت عورتشان هم میپوشانه و را ستر میکنه به لباسا، ولی دیگه مخلوقات به جلدها پشمهای خود و پنهان هستن، ولی انسانی که هر قدر لباسهای زیبا خوبتر بپوشن اما قدر خوبتر معلوم میشن. در بهار میتونه که از هوای سردی خود را محفوظ بداره، ولی مخلوقات دیگر این چنین خصوصیات ندارن. دیگه مواردی که انسانها را الله عزوجلال کرامت داده، خلافت زمینه بر انسان ها داده که اول خو همه مخلوقاتی که در روی زمین و یا در بطن زمینی که است بر انسان ها او را مسخر ساخته. اگر ما از لحاظ حیواناتی که حلال است بر انسان ها ببینیم، اینمی انسان است که واره پرورش میته، واره نگهداری میکنه و از زمین بهره خوب را میبرن، در او کشت حبوبات است، انواع میوجات است و غیره، و همچنان از ما بطنی که در زمین است استخراج مثل تیل، گاز، طلا، نقره و غیره. خلافت زمین به نوع عدالت همچنان است که امی انسان است که در بین مخلوقات دیگر یک تعادل را به میان آورده، یک عدالت را به میان آورده. مثال حیواناتی که وحشی نیستن، از حیوانات وحشی واره محفوظ نست، واره حیوانات وحشی نمیبانه که حیوانات دیگر شکار بکنه. یعنی در بین انسان ها اولیت است که در بین خود این موارد عدالت را تنظیم بکنه، ولی خلافت و مسئولیت مخلوقات دیگه الله عزوجلال همچنان این انسان داره. مورد دیگه که الله عزوجلال انسان را کرامت بخشیده از لحاظ معیشت و زیست است. انسان هاست که در بین خود با هم الفت و محبت زندگی بکنن، ولو انسان دارای هر فکر هر اندیشه است باز هم به حساب معیشت در بینشان صمیمیت باشه، محبت باشه. و که الله عزوجلال انسان را کرامت داد نسبت به مخلوقات موارد بیشتری است که انشالله در بحثای دیگه به این خواهیم پرداخت.
دوستان عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده های عزیز، بحث ما روی کرامت انسانی است و مهمان ما آقای عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی است خطی کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر صاحبی کابل است. خب سیرت صاحب، برمیگردیم به بحث ما. میشه بگوین که کرامت انسانی در عرصه سیاست چگونه باید باشه و در نظر گرفته شود؟
شما به نقطه خوب اشاره و سوال کردین. بله، انسان ها در عرصه سیاسی باید کرامت انسانی را زیر پا نکنه، کرامت انسانی را احترام داشته باشه، ولی او تقابل و او تسابق یکی دیگه به احساس تنظیمی باشه و دیگه باشه، او در جای خود است، ولی نباید در عرصه سیاست که ما جانب مقابل خود کرامتش عزتش پامال بکنیم. اگر در او شخص او نقطه ضعف باشه، او را غیبت اسلام نامیده، و اگر نو داشته باشه، او را اسلام تهمت ذکر کرده که اردوش گناه بزرگ است، ولی در عرصه سیاست از سیاسون محترم تقاضایی را داریم که فعلا عصر دموکراسی است و اسلام به ما حدود و موازی دموکراسی به ما ای را تفهیم میکنه که ما در عرصه سیاست باید کرامت انسانی را حفظ داشته باشیم، نه داری که کرامت انسانی را از زور خدشدار و زیر پا بکنیم.
و در اخیر اگر بگوین که کرامت انسانی در عرصه مطبوعات چگونه است و چطور مد نظر گرفته شود؟
ما در عرصه مطبوعات هم کرامت انسانی را داریم نداریم؟ بله، در عرصه مطبوعات چی او چاپی باشه، چی او سمی باشه یا او بصری باشه، در هر حالتش که باشه، ما باید کرامت انسانی را حفظ داشته باشیم و کرامت انسانی را احترام داشته باشیم و در بخش مطبوعات باید امو اصل وصولی که مطبوعات دارن که او از تبیان است، از صداقت است، از راستگویشان است، باید در عرصه مطبوعات همچنان تقاضایی را داریم که کرامت انسانی حفظ شود، کرامت انسانی زیر پا نشود و ما مکلف هستیم باید که کرامت انسانی را اولویت بدیم و نگذاریم کسایی که از این عرصه کرامت انسانی دیگرها را خدشدار میسازه و یا زیر پا میسازه. به امید از این که همه دست اندرکاران مطبوعات و اهل سیاسیون باز صدا میکنم کرامت انسانی را مراعات بکنن، به امید که ما شما در یک محیط و در اجتماع زندگی بکنیم که او پر از محبت، الفت و صمیمیت و حفظ کرامت انسانی باشد.
تشکر بسیار زیاد آقای سیرت.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمو سیاد نظمیالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شد.
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز لوگر.
کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، ضرب شمشیری تو را نازم که در هر ضربتی جان سلمان را حیات جاودانی می دهد. با شنیدن نام شمشیر به یاد او کارنامه های تاریخی می افتیم که مردان نامدار تاریخ به خاطر دفاع آن را نگهداری می کردند و اکنون هم شمشیر به حیث یک سلاح باستانی در برخی موزه های دنیا و حتی در منازل موجود است. در این برنامه حرف های داریم در مورد شمشیر و اصالت تاریخی آن و اینکه شمشیر جزء بازی های سنتی افغان ها و شماری از کشورها بوده و در کمیته المپیک نیز این بازی سنتی جا دارد. با ما باشید. شمشیر از جمله ابزار آهنی با تیغه دراز و تیز که در قدیم در جنگ به کار می رفته است. گفته می شود شمشیر یکی از سلاح‌های سنتی است. این نوع سنت‌ها آنقدر زیبا و شگفت آور هستند که بعد از گذر قرن‌ها هنوز هم در نزد بعضی اقوام به حیث یک وسیله با ارزش فولکلوری نگهداری می شود. در خاور قدیم برای ساخت شمشیر از سه نوع فلز کار می گرفتند که به نام‌های آهن نرم، آهن سخت و پولاد یا فولاد یاد می شد. پوهان دکتر محمد حسین یمین، استاد فاکولتی ادبیات پوهنتون کابل، در مورد قدامت شمشیر می گوید.
شمشیر خو از گذشته ها دور مورد استفاده جامعه ما بوده. ما در ادبیات خود یکی داریم در اسطوره خود که به نام تیومرز است. او را مرد سلادار میگن، یک پادشاه سلادار. این انواع مختلف داره شمشیر و این شمشیر بازی در ادبیات ما سابقه بسیار بزرگ داره، یکی از بازی ها بوده و این بازی ها هم که منشأ میگیره به پهلوان های قدیم آریایی. حال بعضی شمشیرهای گذشته ها را به عیسه یک شی به اصطلاح قدیمی حال او را نگاه میکنن، بسیار خرزش هم داره و دیگه از نگاه تزیین شمشیرهای گذشته ها تزیین خاص داشت.
تاریخ دقیق به میان آمدن شمشیر معلوم نیست، مگر تا جایی که دیده می شود با پیدایش انسان این مفکوره نیز در ذهن بشر موجود بود که برای حفظ جان چگونه باید محافظت نماید. همین بود که انسان برای دفاع از خود از وسایل گوناگون استفاده نمود تا اینکه آهن پیدا شد و از آن ابزار جنگی و دفاعی آماده کردند. معاون سر محقق عبدالحکیم فاضلی، کادر علمی اکادمی علوم افغانستان، در مورد تاریخچه شمشیر چنین میگوید.
قبل از اینکه انسان ها به شمشیر آهنی دست ببرند، اینا به زندگی دوران سنگی یا صیقل سنگی از وسایل سنگی استفاده میکردند. در جای شمشیر بعضی تیغ ها و بعضی وسایل می ساختند که از سنگ به خاطر فراهم کردن زندگیشان استفاده بکنند. ولی بعد از اینکه علم بشر کم کم پیشرفت میکنه و زندگیشان پیشرفت میکنه، اینا به فلزات و یا استفاده از مواد آهنی دست میبرند و از آهن بعضی وسایلی را میسازند، مثل شمشیر. در اوائل از آهن تقریبا به حیث یک تیغی که برنده باشه استفاده می شد، ولی بالاخره کم کم پیشرفت می کنه به حیث شمشیر جور می شه که ما شمشیرهای مختلف را در زندگی دیدیم و شمشیرهای مختلفی وجود داره.
باید گفت نظر به اهمیت تاریخی که شمشیر دارد، در بعضی از خانه های قدیمی شمشیر و بعضی وسایل باستانی دیگر به طور نمونه دیده می شود. همچنان رسم است که شمشیر را هنگام صلح باید با دو دست به هم دیگر تقدیم کرد، چون نشان دهنده آن است که در قدرت با هم برابرند و خواهان برادری و اخوت هستند. ولی تلاش یکی از سینماگران افغان که خودش نیز شمشیر قدیمی دارد در مورد چنین قصه می کند.
در آرانای کهن هم رسم بمی بود که وقتی که پسران خانواده بزرگ می شدن، در یک مراسم خاص با یک کمربند خاص و او شمشیر و کمر از او بسته می کردن و می گفتن که آلا تو می تونی که از خود حفاظت کنی. من هم امون تو شمشیر که از گذشتگان برای ما به میراث رسیده بود و من هم چون از هم دوران کودکی با شمشیر علاقه داشتم و من همیشه کوشش می کردم که چی وقت میره مورد استفاده با ما قرار می گیره. بالاخره که شب بود، استراحت کرده بودم، خوابم نمی برد و متوجه بودم که صدای من خود متوجه ساخت. رفتم در پیش ارسی، دیدم که همین صدا در بیرون خانه صدا میاد، خانه هایی که در پالی خانه ما که از جنگ ها باقی مانده بود و خراب شده بود. سعی کردم که یک مرد یک زنه که شاید هم معلوم میشه که زن خودش بود، یک شمشیر گرفته بود، میخواست گیره و گردنش ببره و ایره حلالش کنه. اول ما خواستم در پلیس در جانم بذارم که اینم طور یک واقع در پالی خانه ما اتفاق میفته. پیش از اینکه تا پلیس برسم، من همون شمشیری که از میراث مانده بود برای ما در دیوار نصب بود، ما او را دست بردم گرفتم رفتم بیرون. بیرون رفتم، وقتی که ما حمله کردم به طرف یادم که چرا این کارو میکنی، یک دفعه می کسایی اومدن گفتن که چی میکنی، گفتم ما خوش فیلم میسازیم، ما کارگردان فیلم هستم، اینا هم عوامل فیلم هستن. یعنی ساعتی که ما دمی جرباس هستیم، پلیس با مو آلارم و موتور خودیای خود رسیدن. بالاخره صحبت کردیم، او پلیس خوب تشکر کرد که ما رو خبر کردی. مردم همگی اومدن و کل مردم به این فکر شدن که خدا چی گپ از این کوچه، تا وقتی که همه مردم فهمیدن که اینجا عکسانی فیلم بوده. و ما به طرف شمشیر خود دیدم و ما دیدم که بازم ما هیچ موقع استفاده شمشیر نیافتم.
شمشیر در قصه ها و افسانه ها زیاد آمده و هر ملتی از خود شمشیرهای خاص دارند. کسانی هم به شمشیر علاقه‌مندند، به خصوص اطفال و جوانان از روی شوق دوست دارند شمشیر داشته باشند. ذبیح الله احمدی یکی از جوانان محصل درباره شمشیر حرفهایی دارد که با هم شنویم.
ما از اکثر اوقات فیلم هایی که با شمشیر بازی شده، سریال هایی که با شمشیر بازی شده، من اونها خوش دارم و میبینم. از جمله یکی از سریال های بسیار مشهوره که به نام قیام است، که البته بیانگر تاریخ گذشته ترکاس عثمانی ها است. من اونها همیشه تماشا میکنم، بسیار شمشیر زنی خوب موفق و پیش میره. اگر ما به تفریح بگیریمش خوبتر است، چون که یک وسیله است که میتونه آدم هم از نگاه ورزشی، از نگاه سلامت ذهنی بالاتر تجربه دهد. و من در طفلی الستندای 9 ساله 10 ساله بودم از چوب از استفاده میکردم حساب شمشیر، اما در جوانی تا اکنون دست نزدش.
قابل ذکر است در گذشته نوعی از شمشیر را به نظامیان هدیه می دادند که به آن کرچ می گویند و هر شمشیر مشخصات خود را داشت. آقای حبیب الله رفی، مشاور علمی اکادمی علوم افغانستان، می گوید شمشیر یکی از سلاح‌های موفق است و برای زندگی خاصی در ادبیات دری و پشتو دارد.
شمشیر آلی حرب و جنگ است، البته با کارد و با پیشقوز و با کریچ هم نزدیکی داره، اما عامش شمشیر است که در تمام ملت ها او به وجود آمده و ازش استفاده شده و خصوصا افغان ها دائم در دفاع وطن اینیا حساس بودن. از امون خاطر بود که از بسیار وقت ها اینیا شمشیر ساخته و در مقابل دشمن از او استفاده کرده. شمشیر ها متنوعی بوده و هر کس کوشش می داشت که در وقتهای پیش یک شمشیر داشته باشد، چون اینیا دانسته که از راه شمشیر وطن خود دفاع کنه و وطن خود حفظ کنه. شمشیر نزد مردم ما سخت ارزش داره و در ادبیات دری و پشتو بسیار انعکاس یافته است.
ناگفتن اماند که شمشیر در نوعی از بازی های سنتی هم جا دارد و از جمله بازی های شاهانه محسوب می گردد. محمد طارق روشنگر، رئیس فدراسیون شمشیربازی کمیته المپیک افغانستان، در مورد شمشیربازی و سابقه آن معلومات می‌دهد.
شمشیربازی از بسیار قدیما در المپیک بوده در افغانستان. در کشور ما مدت 8 سال میشه که ورزش جور شده و ما کار فعالیت میکنیم. این شمشیربازی در اولین دوره که المپیک برگزار شد که مثل یونان باستان بود، 5 رشته ورزشی در او اشتراک کردند. یکی از رشته‌ها شمشیر بازی بود، یعنی شمشیر بازی که امروز به نام فنسینگ یا شمشیر بازی یاد میشه از امو تاریخ شدم.
همچنان آقای روشنگر می افزاید که شمشیر بازی قوانین هم دارد و نوع شمشیری که در این بازی به کار می رود برنده نمی باشد.
امروز شمشیر بازی که ما داریم بین دو ورزشکار مسابقه داده میشه. تمام سیستم الکترونیکی است. شمشیرها نو تیغ این چیزا ندارم، فقط یک کلفت در پیشوری خود داره که در بایی کلفت حداقل 750 گرام باید ضربه زده شوند تا او کلفت پچک شد و در صورت کلف فشار آمده بالایش سیگنال میده به ماشین الکترونیکی و ماشین الکترونیکی نمره ثبت میکنه. یکی انفرادیست، یکی تیمیست. تیمیست 4 نفر میباشن و انفرادیش 1 نفر است. شمشیرباز لباس مخصوص سفید دارن که از یک نوتکه خاص قیمتی که شمشیر وقتی که ضربه به وجودشان میخوره افگارشان نکنه.
بنابر گفته کهنسالان، در قدیم شمشیربازی سواره بر اسب نیز اجرا می شد و آن نیز زیبایی توصیف ناپذیر را در خود به همراه داشت. در گذشته شاهان شمشیرهای داشتند که دسته هایشان از طلا و نقره می بود که در موزیم ها به چشم می خورد. عمر خان مسعودی، رئیس اسبق موزیم ملی، می گوید شمشیر امیر عبدالرحمن خان که در زمان جنگ ها از موزیم به غارت رفته بود ولی دوباره برگشتانده شد.
بدون شک بعضی وسایل حربی که بسیار سابقه ملی داره، مثلا شمشیر امیر عبدالرحمن خان که در موزیم ملی افغانستان حفاظت میشد، در جنگ ها به غارت رفت و سپاسگزار هستم که آقای زلمه رسول که در او زمان مشاور امنیت ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بود، دور را رد پا کرد، دور به موزیم ملی اهدا کرد چرا سبقه تاریخی و همچنان سبقه داره که باز برجستگی ها را بر سر میده.
امروزه هنوز هم که هنوز است، افغانها توجه خاص نسبت به شمشیربازی با این سلاح به عنوان نماد برای صلح و همزمان برای نشان دادن قدرت مدافعان از سرزمین وجود دارد.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثار.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
وطن عشق تو افتخارم.